بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. درس 21، مطلب اول، وصل به معنای عطف و فصل به معنای عدم عطف است. خب از این که میگن فصل و وصل، وصل یعنی چی؟ عطف کردن. فصل یعنی چی؟ عطف نکردن. این باب فصل و وصل میشه باب هفتم از ابواب علم معانی. این فصله که تمام شد، یه فصلی باقی میمانه به نام باب ایجاز و اتناب و مساوات، دیگه علم معانی تمام میشه. وصل دو صورت دارد. الف، گاهی در مفردات است، یعنی مثلا حضرت عالی چی رو به چی عطف میکنی؟ مفرد را به مفرد. گاهی در مفردات است، مثل این شعر ابو تمام، مثل سلاستون تشرق الدنیا، سلاستون تشرق، اشرق یشرق، شرق، تشرق الدنیا به بهجتها، بهجت آقای بهجت، به بهجتها، شمس الزها و ابو اسحاق و القمرو. میگه سه چیزه که دنیا با روشنی اون سه چیز روشن شده، یکی خورشید، یکی هم ما، یکی هم آقای ابو اسحاق. شاهد مثال این ابو اسحاق و القمر. اطفاس بر چی؟ شمس و زا. نه بخواه بنویسید، پرانتز باز کنید. ابو اسحاق اطف بر شمس و زها و القمر عطف بر شمس و زها یا ابو اسحاق است. پرانتزو ببندید. خوب شد یه نکته گفتی، من نکته براتون گفتم. اگر یه چند تا معطوف و معطوفون علی پشت سر هم بیاد، اینجا دو نظریه است. نظری اول اینه که همش عطف است بر اولی. نظری دوم اینه که نه، هر کدوم عطف است بر ما قبل، فرقی ندارد. مثلا اون جا زیدون فامرون فبکرون هیچ فرقی ندارد. حالا البته ربطی به بحث ما این نداشتا، ربطی اونی که ربط به بحث ما داره اینه که اینجا مفرد عطف بر چی شده؟ مفرد. به گاهی در جملات است، مثل زیدون یقوم و یقعدو، تو پرانتز جمله یقعدو عطف بر جمله یقومو است. پرانتزو ببرید. همین تمام شد. مطلب دوم معکوس یعنی چی؟ میاد ولی کمه، علمای بلاغت روش بحث نمی کن. البته نر مفردی ها، مفرد ها مشتق باشه، مثل فل مغیرات و سبهن فعثر نه، یعنی اثر نه اتفاس بر المغیرات، باید مشتق باشه. حالا اگر علمای بلاغت اینجا مطرح نکردن، چون احکامی که اینجا میاد تو اونجا نیست، تازه توی مفرد هم نمیاد. حالا ما از این مطلب دوم دیگه مفرد رو میذاریم کنار کلن، یعنی فقط اون درسته از ایت نحوی، ولی تو بس فصل و بس فقط عرف جمله بر جمله بررسی میشه فقط. متوجه نیست چی؟ بله داره، بله داره. ولی مغیرات مثلا چم اعرابی داره؟ اون همون اعراب محلی رو پیدا میکنه قطعا، باید ببینه او چه اعرابی داره. محل جره، اون مجروره، محل که نداره، این همیشه محلن مجرور. بله صحیحه، اگر مشتق باشه صحیحه. مطلب دوم، جمله بر مفرد بر جمله، جمله بر مفرد، بله درست. مطلب دوم، این در صمدی اگر یادتون باشه، هر دو جمله، هر دو مفرد، مفرد بر جمله یا عکس، ولی همون شرطی که عرض کردم. مطلب دوم، زمانی که جمله ای بعد از جمله ای می آید، جمله اول دو صورت دارد. روشنه، دو تا جمله پشت سر هم هستن، اون جمله اول چند حالت داره؟ دو حالت داره. یک، جمله اول کسی چیز دیگه ننویسه ها، فقط یک، چون شقوقات خیلی زیاده. یک، جمله اول محل از اعراب دارد. اینا یه روشنه، دو تا جمله پشت سر همن، اولی چی داره؟ محل از اعراب داره. جلوش بنویسید این صورت دو حالت دارد، الف گاهی مقصود متکلم تشریک جمله دوم با جمله اول در حکم اعرابی، پرانتزو باز کنید، حکم اعرابی یعنی خبریت و حالیت و صفتیت و چند تا نقطه، پرانتزو ببندید، است. خب حالا این صورته چی شد؟ دو تا جمله حداقل پشت سر همن، جمله اول محل از اعراب داره، مقصود متکلمم اینه که جمله دوم رو تو اون حکم اعرابی شریک بکنه با جمله اول. یعنی مثلا اگر جمله اول خبره، مقصود متکلم اینه که جمله دومم خبر قرار بده، حکم اعرابی یعنی این. یا اگر جمله اول حاله، چون اگه حال شد محلی از اعراب پیدا میکنه، مقصود متکلم اینه که جمله دومم در حال بودن شریک با جمله اول قرار بده. صورت حل شد قشنگ. دو تا جمله پشت سر همه، جمله اول محلی از اعراب داره، وقت مقصود متکلمم اینه که جمله دوم رو شریک بکنه با جمله اول تو اون حکم اعرابی که داشته. حکم اعرابش یعنی خبر بودن، حال بودن، صفت بودن و امثال اینها. جلوش بنویسید در این حالت جمله دوم بر جمله اول عطف می شود تا عطف دل بر تشریک مذکور باشد. خب بله واضحه دیگه، ما جمله دوم را عطف میکنیم بر جمله اول، جمله دوم که عطف شد بر جمله اول، جمله اول هر حکمی که داشته حکم اعرابی، جمله دوم هم حکم پیدا میکنه. مثلا اگر جمله اول خبر بوده برای مبتدا، جمله دوم میشه خبر برای مبتدا، میشه معلل مرفوع. ولی شرط مقبولیت عطف این است که، این خیلی مهمه، شما در صورتی میتونی جمله دوم را عطف کنی بر جمله اول به اصطلاح، در صورتی این عطف قبوله که بین این دوتا جمله باید جامع باشه. خیلی مهمه این. جامع یعنی چی؟ جامع یعنی باید یه خصوصیتی باشه که این خصوصیت باعث اجتماع این دوتا جمله بشه. یعنی موقعی که یه جمله اومد توی ذهن، اون خصوصیت باعث بشه که جمله دوم هم بیا توی ذهن. بهش میگن قدر جامع. قدر جامع یعنی خصوصیتی که باعث اجتماع این دوتا جمله بشه توی ذهن. متوجه هستی؟ حالا بعدن دیگه میگیم، اینجا ایشون بررسی نمی کنه. بعد هم میگیم که قدر جامع سه نوعه: قدر جامع عقلی، قدر جامع وهمی، قدر جامع خیالی. تعریف قدر جامع فهمیدید. قدر جامع یعنی یه خصوصیتی باید باشه در بین، این خصوصیت این دو جمله رو جمع بکنه. یعنی مثلا اگر یکیش اومد توی ذهن، اون دیگری هم بیا توی ذهن. باید یه قدر جامع باشه تا عطف درست بشه. پس هیچی وقت شما به تعبیر متول نمیتونید، مثلا حالا مثال میزنم، مثال زده به سوسمار، حالا مثال، ولی شرط مقبولیت عطف این است که بین دو جمله جهت جامعه باشد. جهت جامعه یعنی وصفی که موجب اجتماع دو جمله در ذهن شود. پس همیشه تو ذهنتون باشه. ما تو عطف نیازی به چی داریم؟ جهت جامعه، یا بگو قدر جامعه. یعنی باید یه خصوصیتی در بین باشه که این خصوصیت باعث اجتماع این دوتا جمله بشه. یعنی اگر یکیش اومد توی ذهن، اونم بیا توی ذهن. بده سرخط. مثال اول: زیدون یکتب و یشعر. حالا تمامی صورت ها رو پیاده کنید، فعلا چیزی نمی نویسید. حالا ما دو تا جمله داریم، یکی یکتب و یکی یشعر. یکتب تو ذهنتون باشه به معنی نوشتن نیستا، به معنی گفتن نثره. کسی که نثر میگه، کاتب، در مقابل شاعر. شاعر گفتن چی هست آقا؟ شعر. اینجا یکتبانی نوشتن نیست، اینجا نیست، بله جای دیگه هست، اینجا نیست. الان دو تا جمله ما داریم، یکی یکتب و یکی یشعر، درسته؟ جمله اول محلی از اعراب داره. میخوان تمام تعالات که نوشتید الان پیاده کنم رو. چیزی که الان داشتیم می نوشتید از پیش خودتون جزوه نیست اینها. الان یک توبو یشعر و تمام مطالبی که تا الان گفتیم پیاده بکنیم. یک توبو محلی از اعراب داره، چرا؟ چون خبر است برای زید، جمله محلا مرفوع خبر است برای زید، درسته؟ قصد متکلم اینه که این جمله دوم را یشعر و شریک بکنه با جمله اول در اون حکم اعرابی. منظور از حکم اعرابی در اینجا چیه؟ این مثال خبریه. خب اینجا عطف میکنیم، میگین زیدون یک توبو و یشعر، ولی باید جهت جامعه باشه توی ذهن، بین یک توبو و یشعر جهت جامعه باشه، و جهت جامعه هست. موقعی که یک توبو نثرگویی اومد توی ذهن، حتما شعرگویی هم توی ذهن میاد. اینجوری نیست آقا؟ هر موقع میگم فلان کس نثر گو است، یعنی تو ذهنشون شعر گویی تو ذهنشون آورده، از بین این دوتا اینو انتخاب کردن، میگن اینه، اون نیست. حالا بنویسید، جلوش بنویسید قشنگ. جمله یک توب و بهترین باب توی علم بلاغت این بابه. لذا زمخشری میگه که البلاغتو انما هو معرفت الفصل والوصل، بلاغت فقط اینه، پس شناختن فصل و وصله، بقیهش دیگه چیزی نیست. لذا اگر خواستید کسی رو محک بزنید، بینه اهل تجزیه و ترکیب هست یا نیست، تجزیه و ترکیب بلده یا نه، کسی خواستید محک بزنید، یا اگر کسی کتابی در تجزیه و ترکیب قرآن نوشته، شما کتابشو باز بکنید ببینید که این حروف جرها رو معنی کرده یا نه، الف و لام ها رو مشخص کرده یا نه، و عطفه ها رو مشخص کرده یا نه. اگه مشخص کرده باشه، جهت جامعه گفته باشه، معلوم میشه وارده. ما تا به حال ندیدیم، اگه کسی دیدید به ما اطلاع بدید. بله، توی علم نحو این دوتا سنگین ترین بابه تشخیصش، حروف جر به چه معنیه و الها چه نوع علیه. توی بلاغت هم سنگین ترین باب توی علم بلاغت اینه، عطفه. اگر کتاب تجزیه و ترکیب اینا رو مشخص کرده باشه، معلوم میشه وارده. معمولا برای چین همین که عطفر چیه و جهت جامعش چیه. مثلا معمولا واقعیونه که تجزیه و ترکیب قرآن میکنن، مباحث بلاغتی از زمخشری استفاده میکنن. حالا جلوش بنویسید، جمله یک توبو خبر برای زید و محلن مرفوع است و مقصود متکلم تشریک جمله یشعرو با جمله یک توبو در حکم اعرابی، پرانتز باز، خبریت برای مبتدا. اینجا حکم اعرابی چی است آقا؟ یک توبو خبر برای کی بود؟ زید دیگه. این خبر بودن میگن حکم اعرابش خبریت، خبریت برای مبتدا، پرانتز ببندید، است. و بین یک توبو و یشعرو تناسب است، به طوری که یکی از این دو که به ذهن آمد، دیگری نیز می آید. اینجوری نیست آقا؟ موقعی که فلان کس نثرگو هست، این آقا نثرگو بودن را با شعرگو بودن آورده توی ذهنش، بعد از بین دو یکشو انتخاب کرده. اینجوری نیست که نثرگو بودن و سوسما رو آورده توی ذهنش، بعد اینو انتخاب کرده که. بله، بدونم بگو از اموری هستن که چسبیده و وابسته به هم هستن. مثال دوم، مربی شعره. بله اینجا نمیاد، اینجا میاد، نمیاد انصافا محال نیاد. بله جهت جامعش اینه که هر دو اینجا بشکن جهت خیالی که بعدم بحثش میرسه، اینجا توضیح نداده، فقط میگه و شرطو این که جامعه باشد که ماسیعتی. من یه ذره براتون باز کردم، انصافا موقع که یه متکلمی نصر گو بودن یه نفر میاد توی ذهن شعر نمیاد توی میاد، قبول کردی. مثال دوم، این مثال دوم یه شعره، شاعر میگه فراق تلخه، لا اول شعرش لا هست، داره ادعای محبوبه را نفی میکنه، لا والذی هو عالمون ان النوا، ان دوستم دارید ان بخونید، الان بررسی میکنیم، ان 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 نوا، نوا نون و واو و یا، ان النوا. این مصرع اول، صبرون، اعراب بذارید صبرون نخوانید، صبرون با سه ساد، صبر صبرون بر وزن کتف، صبرون و ان یا ان، حالا این بستگی داره که الان بحثش میکنم، و ان ابل حسین کریمون، خب میگه که کسی که عالم است که النوا فراق تلخ است و ابل حسین کریم است، خیلی ربط داره به هم دیگه. حالا در این شعر قبل از اینکه من توضیحات بگم بنویسید، فقط چشمتون رو بندازید روی این چیزی که دارم میگم، اون ان النوا صبرون رو پیدا بکنید، اون میتونید ان بخوانید که الان اینا رو میگم مینویسید، این ان النوا صبرون میتونه ان بخوانید، اگر ان خوندید این ان النوا صبرون میشه جمله، ان ظروف مشبه النوا اسمش، صبرون خبرش، وقتی این جمله میشه محلا منصوب جانشین دو مفعول برای عالم، چون عالم از افعال قلوبه، از افعال قلوب که شد چند تا مفعول میخواد، دو تا. یا میتونید ان بخونید ان النوا صبرون، که اگر ان خوندی این ان النوا صبرون میره به تعویل مصدر میشه مفرد، دیگه جمله نیست، مفرد که شد محلا منصوب جانشین دو مفعول برای عالم شد. اینو گفتن تا بعد اون ان رو بررسی بکنی. پس اگر شما ان النوا خوندی اونم میخونه ان اول حسین، حرف مفرد بر مفرد، ان نخوندی اونم میخونه ان، میشه عطف باز جمله بر جمله. حالا بنویسید جلوش، خیلی قشنگ جالب خوشمزه. تأثیر در معنا نه نداره، بالاخره انه برای هر انه و انه هر دو برای تأکیده، جانشین دو مفعول هم از هر دو، نه اثری نداره. حالا جلوش بنویسید، معناش نه که اون جانشین مفعول میشه اصل در مفعول مفرده، اینجا مؤثر نیست. چرا؟ بعضی از جا فرق داره، جلوش بنویسید. مثلا شما در مغنی خوندید کلمه ان برای استقباله، برای تعویل ان برای استقبال تعویل مصدر کرد دیگه معنی استقبالی نمیرسونه. حالت ول مخالفی فی زاله که ابو حیان و ابن طاهر، بلال این دو نفر رو بذاری کنار، مشهور اینو میگن. جلوش بنویسید، در این شعر ان ابل حسین کریمون عطف بر ان النوا صبرون از باب عطف مفرد بر مفرد، پرانتز باز، در صورتی که انه در اننوا به فتح همزه خوانده شود و مصدر مؤول قائم مقام دو مفعول برای عالمون باشد. پرانتزو ببندید آقا. و یا از باب عطف جمله بر جمله، پرانتزو باز کنید، در صورتی که انه در اننوا به کسر همزه خوانده شود و جمله قائم مقام دو مفعول برای عالم باشد. پرانتزو ببندید. باشد، بعد از پرانتز باشد، در هر دو صورت، یه لازمه، در هر دو صورت این عطف مقبول نیست. چرا؟ چون بین ان النوا صبرون و ان اول حسین کریمون هیچ جهت جامعه‌ای وجود نداره. انصافا اینجوری نیست. تعلق بودن فراق میاد توی ذهن، اون اول حسین کریمه میاد توی ذهن، تنها چیزی که توی ذهن نمیاد همینه. در هر دو صورت نه این فراق محبوب میشه، نه محبوب زنه بابا نمیشه بابا، داره تو متول داره فقوله لا ردون لمد دعته، ردون لمد دعته، داره رد میکنه اون چیزی که ادعا کرده حبیب او را. در هر دو صورت عطف مقبول نیست، چون بین دو جمله جهت جامعه و به عبارت دیگر تناسب وجود ندارد. به گاهی مقصود متکلم تشریک جمله دوم با جمله اول در حکم اعرابی نیست. حالا شد دو تا جمله پشت سر هم آمده، جمله اول محلی از اعراب داره ولی مقصود متکلم این نیست که جمله دوم را تو این حکم اعرابی شریک بکنه با جمله اول. مثلا جمله اول خبر قرار گرفته، حکم اعرابیش خبریته، شده معلن مرفوع. مقصود متکلم این نیست که جمله دوم را شریک بکنه تو جمله اول در خبریت. اینجا واضحه، اینجا حکم اینه که عطف نکنه، عطف کردن غلطه. در این حالت جمله دوم بر جمله اول عطف نمی شود، چون خب معلوم، چون اگه عطف شد تشریک حاصل میشه، او تشریکی که مقصود، تشریکی که مقصود نیست. آخه فرض اینه که قصد متکلم تشریکی نیست، خب نباید عطف بکنه، اگه عطف کرد تشریک حاصل میشه، چون با عطف تشریک حاصل می شود که مقصود متکلم نیست. اگه بله، حالا مثال می زنیم، ما الان یه جایی که نباید عطف بشه میاریم واو، واو آمده، واو رو می گیریم واو استیناف، عاطفه نمی گیریم. خیلی خوب، مثال، خیلی مثال قشنگ جالب. بله، یک مثال، مثال دو تا نقطه. بله، نه آیه قرآن، و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون الله یستهزئ بهم. میخوان یه ذره با من باشید قبل از اینکه توضیح آیه بنویسید. بحث ما کجاست؟ بحث ما اینکه دو تا جمله است. جمله اول محلی از اعراب داره، محلی از اعراب داره، یا خبره یا حال یا صفت. جمله اول معلی از اعراب داره و قصد متکلم این نیست که جمله دوم را شریک بکنه با جمله اول. اینجا باید عطف نکنه. شد قشنگ؟ حالا بیایید توی آیه جلوش بنویسید. آقا جمله انا معکم محلن منصوب مفعول به برای قالو است. خب این جمله اول ما که معلی از اعراب پیدا کرد، یکی از جملاتی که معلی از اعراب داره جمله مقول قوله، و جمله انما نحن مستهزئون بیان جمله انا معکم است. خب روشنه، موقعی که اینو میگن انا معکم، ما با شما هستیم، یعنی ما اونا رو مسخره میکنیم. بیانش جمله الله یستهزئ بهم، عطف بر انا معکم نشده است. خب روشنه، اگه عطف شد اون انا معکم اگه مقول قول نیست، این هم میشه مقول قول، یعنی قالو، یعنی منافقین میگفتن که انا معکم، ما با شما هستیم، انما نحن مستهزئون، ما اونا رو استهزا میکنیم. بعد منافقین میگن الله یستهزئ بهم، خدا اینا رو استهزا میکنه. اینه که مقول قول منافقین نبوده که، خداوند نمیخواد که الله یستهزئ بهم مقول قول منافقینه. منافقین که اینو نمیگفتن که، استهزا عطف نشده. خب چی نوشتید؟ نشده است تا تشریک. این چقدر لذت بخش این مباحث موقع که انسان رو قرآن پیاده میکنه. جمله او که بیان، اصلا عطف بیان که عطف نمیشه که، بعدا میرسیم. اینجا میگن شبه کمال الانقطاع، میرسیم بحثش وجود داره، عطف نباید بشه.
بعد اون ما مگه محمود قول کفار نیست؟
چرا
خودش ما محمود نگیریم؟
خب این انما نحن مستضعفون بیاننه.
خب الان بگیم کلش محموله، این دو جمله هر دو جمله جمعات محمول قول هست.
محمول قول همشه یه جمله هست، مگر که بین دو تا جمله عطف باشه.
خب الان که بین دو جمله ارتباطی نیست، نمیتونیم برهم محمول قول
گرم ارتباط که هست که انما نحن مستضعفون عطف بیان است برای انما اکم.
خب الان مگه محمول قول نیست اما.
چرا؟
خب اگه محمول قول هست و این مفعول برای قالو باشه.
خب مفعول هست برای قالو، هر دو جمله معلا منصوبه. بله بس اومده تو اینا نیست، تو الله یستعذو بهم هست. تا تشریک بحث اصر شاهد بحث تو کدوم جمله هست؟ الله یستعذو بهم با انا معکم. تا تشریک جمله دوم با جمله اول در مقول قول شدن برای منافقین لازم نیاید. ای تمام. حالا بنویسید دو. شما یک اگر نگاه کنید نوشید یک جمله اول معلی از اعراب دارد، حالا دو یعنی ندارد. فقط یه ذره حواس تو مومن باشه، تمام مثالی که میزنید باید جمله اول معلی از اعراب نداشته باشه، ولی توی متبل و مختصر یه مثالی زده برای اونجایی که جمله اول محل نداره ولی جمله اول محل داره. اینجا جواب داده ملا صدر، گفته این که اگر خطیب این مثال زده نظر به این نداشته، نمخواسته این نکته براش خیلی مهم نبوده اینو بفهمونه، مخواسته یه نکته دیگه رو بفهمونه که اون نکته دیگه با این مثال بهتر فهمونده می شده. شد قشنگ؟ دو، جمله اول محل از اعراب ندارد، این صورت نیز دو حالت دارد. الف، میخوام حواستون دقیق ظریف باشه ها. الف، حالا بس ما کجاست؟ دو تا جمله اومده، جمله اول معلی از اعراب نداره، این دو صورت داره. الف، گاهی مقصود متکلم عطف جمله دوم بر جمله اول به واسطه عاطفی غیر از واو است. مثلا چی آقا؟ فا ثم او، اگر اجازه بدین که او عطف مفرد بر مفرده، چنان که ابن عصفور در باب ثالث مغنی میگه جایزه. یه حروف عاطفه دیگه، اما اگر اجازه بدین، ام فلان، به واسطه عاطفی غیر از واو است. تا معانی حروف عطف حاصل شود. این صورت اول. حالا صورت اول چی شد بالاخره آقا؟ دو تا جمله است، جمله اول معلی از اعراب نداره، قصد متکلم اینه که جمله دوم را عطف بر جمله اول بکنه به وسیله غیر واو. خب مگه مرض داره؟ میگه میخواه عطف بکنه تا معانی اون حروف عاطفه ریخته بشه توی جمله، مثلا الفاعل ترتیب به اتصالی و سمل ترتیب به انفصالی، او حرف عطف ذکر له المتأخرون معانی انتد الى اثنی عشر، احد و اشک، الثانی الابا، الثالث التخیر، الرابع التقسیم، الخامس فلان. را مقصود متکلم اینه که معانی اون حروف ریخته بشه توی جمله در. حالا جلوش بنویسید. در این حالت جمله دوم بر جمله اول عطف می شود، مثل دخل زیدون فخرج امرون. حالا همینجا دقیق بیاده کنید، دو تا جمله ما چیه؟ دخل زید خرج. جمله اول محل دارد یا ندارد؟ ندارد. جمله اول ندارد. دخل زیدون جمله مستأنفه است، هیچ محلی از اعراب ندارد. مقصود من متکلم اینه که محتوای فا رو بریزن توی جمله. خب ریختن دخل زیدون فخرج امرون، یعنی خروج امر کیه؟ بعد از دخول زید بلا فاصله. و یا دخل زیدون ثم خرج امرون، یه واوی امرون میخواد تا با عمر اشتباه نشه. ابنشان در اواخر باب رابع یه شعرم داره که برای که امرم با عمر اشتباه نشه در حالت جری و رفعی باید یه واوی باش بیارن. امرون بی خودم موادی که تا الان داشتیم بله فقط واو. این اگرم بس غیر واو مطرح شده در همین الف، در حد الف. ما از الان وارد به که میشین دیگه فاتحه یه غیر واو رو بذارید کنار، کلن بحث ما درباره چیه؟ فقط واو. لذا در حروف عاطفه دیگه جهت جامعه لازم نیست. باشه خوبه، خوبم نگید، باشه اشکالی نداره، ولی نباشم اشکالی نداره. مشکل ما فقط توی چیه آقا؟ واوه. تو ذهنتون باشه این نکات. به حالا نگاه کنید، خیلی ظریف باید باشید اینجا، خیلی ظریف. صورت اول چی بود؟ مقصود متکلم چی بود؟ اینه که جمله دوم را عطف کنه بر جمله اول تا معانی اون حروف عطف بیاد توی داخل جمله. حالا به خیلی ظریف گفته، چون از این مطلبی که ظریف گفته میخواد دو حالت بکشه بیرون. به گاهی مقصود متکلم عطف جمله دوم بر جمله اول به واسطه عاطفی غیر از واو نیست. پرانتز رو باز کنید. این یعنی چی؟ تو صورت اول میگفتیم گاهی مقصود متکلم عطف جمله دوم بر جمله اول به واسطه عاطفی غیر واو. خیلی ظریف باشید. صورت دوم میگیم مقصود متکلم عطف جمله دوم بر جمله اول به واسطه عاطفی غیر از واو نیست. این خودش دو حالت تو شکمشه. یه مرتبه اصلا عطفی در کار نیست، یه مرتبه عطف در کار هست ولی عطفش با واوه. سری که اینجوری گفته به خاطر اینکه میخواد دو حالت رو بکشه بیرون. شد آقا جان؟ شما مگه تو صورت اول نمیگفتید مقصود متکلم عطف جمله دوم بر جمله اول به واسطه عاطفی غیر از واو؟ حالا یه مرتبه مقصود متکلم این نیست، حالا این نبود، دو حالت داره خودش. یه مرتبه مقصود متکلم اصلا عطف نیست، یه مرتبه مقصود متکلم عطف هست ولی با غیر واو نیست. با چیه؟ با واوه. شد؟ نشد؟ پرانتز رو باز کنید. مقصود اصلا عطف نیست، یا عطف با واو است. شما دقت بکنید این دو حالتی که تو پرانتز نوشتید تو شکم ب خوابیده. پرانتز رو ببندید. این حالت دو صورت دارد. حالا بگید این حالت چی بود؟ دو صورت داره. مقصود متکلم این نیست که با غیر واو عطف کنه. حالا یه مقصودش اینه که اصلا عطف نکنه، یا مقصودش اینه که عطف کنه با واو. این حالت دو صورت دارد. اول کسی یک و دو ننویسه. اول گاهی برای جمله اول حکمی پرانتز باز خصوصیتی پرانتز بسته وجود دارد که مقصود اعطاء آن به جمله دوم نیست. باید یه ذره با من باشید. دو تا جمله است. جمله اول محلی از اعراب نداره، وقت این جمله اول یه خصوصیتی داره که متکلم میخواد این خصوصیت رو به جمله دوم نده. اگر میخواد خصوصیت رو به جمله دوم نده، اینجا قهرن جمله دوم عطف بر جمله اول نمیشه، یعنی جای فصله. در این صورت فصل یعنی عدم عطف واجب است. برو سر خط. مثال دو تا نقطه تذکر دادن. ما باید یه مثالی بزنیم که جمله اول محل نداشته باشه، ولی ایشون یه مثالی زده که جمله اول محل داره. چرا؟ چون میخواد این حالته رو خوب تو این آیه پیاده بکنه. میتونست مثال عوض بزنه. ملا سعد میگه خطیب این مثالا رو زده، نظری به محل داشتن و محل نداشتن نداشته، تمام تمرکزش برای پیاده کردن این خصوصیت بوده. متوجه؟ مثال قشنگیه، خیلی مثال قشنگیه. حالا که میگم بهتون میچسبه، مثال خودتون هم میتونید عوض بکنید. مثال خیلی راحت میشه. حالا من مثالم براتون میزنم. مثال دو تا نقطه. در آیه فوق، حالا حواس کاملا به من باشه، آیه که خوندیم چی بود؟ اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم. حواس کاملا به من باشه. خب تا آخر بخونید. اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. حواس کاملا به من باشه. جمله اول ما قالو هست، پیداش بکنم. جمله اول ما قالو هست. حالا این جمله معلم نداره، درست زده این مثال مثاله رو. جمله اول ما قالو هست. این قالو یه خصوصیتی داره، خصوصیتش حسره. خصوصیتش حسره. خصوصیتش حسره یعنی چی؟ یعنی منافقین فقط زمانی که خلوت می کردن با دوستان خودشون این حرف رو می زدن. این حسر از کجا آمده؟ از این ازا. چون این ازا ازای شرطیه است. ازای شرطیه محتاج به عامله. عامل ازا بنابر قول مشهور جوابه. پس ازا میشه معمول، قالو میشه چی؟ عامل. و شما قبلا خوندیدی که از طرق عطر چیه؟ تقدیم و حق و تأخیره. پس اینجا این قالو تو جمله چه خصوصیتی وجود داره؟ هست داره. یعنی منافقین فقط زمانی که با اولیا و دوستان خودشون بودن میگفتن انا معکم، درسته؟ حالا قصد متکلم این نیست که این خصوصیت قالو رو بده به الله و یستهزئ بهم، چون اگر خصوصیت قالو بده به الله و یستهزئ بهم یعنی استهزاء خدا منحصر به کی میشه؟ فقط خلوت اونها. خداوند میخواد این خصوصیت را نده به این جمله دوم، لذا عطف نمیشه. عطف الله و یستهزئ بهم به قالو درست نیست. شد قشنگ؟ چون اگر اون خصوصیت قالو چی بود؟ عطف بود دیگه. اگر شما الله و یستهزئ بهم را اطور قالو زدی، اون خصوصیت قالو تو یستهزئ هم میفته. معناش اینه که استهزاء خدا منحصر میشه به کی؟ فقط به خلوت اینها، والا که استهزاء خدا مطلقه. شد؟ حالا این نکته که براتون گفتم، اینجا قالو واقعا معنی از اعراب نداره، البته علی قول معنی از اعراب نداره. اگر یادتون باشه یکی از جملاتی که معنی از اعراب نداره جواب شرط غیر جازمه بنابر قول بصریون. بصریون میگن جواب شرط غیر جازم معنی از اعراب نداره. چرا دیگه؟ اذا خلو الى شیاطینهم قالو. بنابر عقیده بصریون یکی از جملاتی که معنی از اعراب نداره جواب شرط چی است؟ غیر جازم. ولی کوفیون میگن محل داره. حالا این بنابر عقیده بصری که حرف درستی هم هست، این حرف مثال درسته. حالا جمله رو بنویس. در آیه فوق، بله، نه اون مثال بعدی است، حالا میاد. این مثالی که درسته مگر بنابر عقیده کوفیون حرف کوفیون ارزش نداره. معمولا در تعارض بین بصریون، من یه مثال دیگه را اشتباه رفتم با اینجا، معمولا در تعارض بین بصریون و کوفیون حق با بصریونه. شما الانصافی مسائل الخلاف نگاه بکنید، مال ابن انباری دو جلد قضاوت کرده بین مسائل اختلافی بین علمای بصری و علمای کوفی، معمولا حق با کیه؟ بصریون. مگر شذ و ندر مسائل بی ارزش حق داده به کوفیون. منشأ باید کتاب اصول نحو نگاه بکنید. کتاب اصول نحو مثل خصائص ابن جنی، بله، منشأ کل نظریات علما چهار چیزه: سما، قیاس، حمل النظیر علی النظیر، حمل النقیض علی النقیض. اگر کسی حرفی میزنه غیر از این چهار تا منشأ باشه بندازید دور، به درد نمیخوره. اون بهترین کتاب درباره ادله خصائص ابن جنی، شیعه هم بوده. حالا ما میگیم فسایی، نوشته فسویه، حالا بعضی میگن فسایی نبوده، ولی ما میگیم فسایی بوده. کتابی دیگه هم هست البته، الاختراح ملا جلال سویدی هست، لومال ادل الاختراح، الاختراح ملا جلال تو نمایشگاه دو جه، یکی از دکترای مصر رساله دکترا شرح زده بر این الاختراح، دو جلد قطور. الاختراق خیلی کوچیکه، ولی همش از ابن جنی استفاده کرده، تمام صفاتش از ابن جنی استفاده کرده. بله، یکی از دکترای مصر، یکی از دکترای مصر رساله دکترا شرح بر این کتابه، دو جلد. کتابی دیگه هست مثل اصول نحو ابن سراج، چاپ نشده، بنده البته دارم، اگر کسی خواست میتونه بیاد بگیره فوتوکپی بزنه و بهم برگردونه. میگن لومال ادله ابن انباری، چهار تا کتاب. اصول ابن سراج چاپ نشده، البته من اصل کتابش ندارم، ها فوتوکوپیش گرفتن، یعنی کتابخونه‌های مرعشی محبت کرده و یه نفر فرستاد فوتوکوپیش داد. در آیه فوق، بالاخره ما عمرمون رو توی اینه تلف کردیم، حالا شما تلف نمو خیلی بکن، حالا خیلی هم تلف شاید نمیشه. اینا با تاریخ‌های توی، نه اینا توی اینا نیست، و تاریخ الادب العربی کتاب قطوری از جز کتابای درسی دانشگاه هم است. تاریخ الادب العربی مال بغدادی 8 جلده، اونا رو باید دید. ها این نظریات برای حجازین خوب، مثلا کتاب رو میتونید ببینید، کتاب نحوی هم میتونید ببینید، مثلا کتاب های قدیمی مثلا حاشیه خضری بر ابن عقیل یا حاشیه شرح التصریح علی التوزی متاجس، یه اقوال اونجا رو میشدید. تو این جهت تطبیقی کار کردن دانشگاه موفق تر از ما هستند، خیلی عمیق تو این جهت عمیق دارند. اونا هدایه میخوانند ولی از اون روز اول استادشون عربی باشون حرف میزنه، از اون روز اول تاریخ الادب العربی کتاب قطور قطور عمیق قطور من رو اینا کار کنن، پژوهش بیارن برای استادشون. به سال دو تا نقطه در آیه فوق، جمله الله یستهزئ بهم عطف بر قالو نشده است، چون جمله قالو خصوصیتی دارد و آن این است که قالو منحصر به اذا خلو است، یعنی تقدیم اذا خلو بر قالو مفید حصر است و مقصود از چه جهت؟ حصر حصر اضافیه، منتها حصر اقسامی داره، حصر حصر اضافی است، مثلا میتونیم حصر افراد بگیریم، قلب میتونیم بگیریم، تعیین میتونیم بگیریم. و مقصود اعطاء حصر به جمله الله یستهزئ بهم نیست، چون اگه عطف شد میدونی چی میشه؟ یعنی الله یستعذو بهم منحصر میشه فقط به خلوت منافقین با دوستانشون. دوم، بازم میخوان توی دوم ظریف باشید، بازم توی دوم میخوان ظریف باشید. دوم، اگه گفتید اول چی بود؟ جمله اول یه خصوصیتی داره، مقصود اعطاش به جمله دوم نیست. حالا یه مرتبه ایجور نیست، حالا یه مرتبه ایجور نیست، یا اصلا جمله اول خصوصیت نداره، یا اگر داره مقصود متکن اعطاش به جمله دوم نیست، یعنی دو حالت گنجانده میشه. حالا حل میشه بنویسی، یعنی میخوام بگم سخت گفته میخواد هر دو صورت رو ببره زیر پوشش. دوم، گاهی برای جمله اول حکمی که مقصود اعطاء آن به جمله دوم نباشد نیست. حل شد قشنگ؟ اولی چی بود آقا؟ جمله اول خصوصیتی وجود داره که مقصود اعتماد به جمله دوم نیست. یه مرتبه جمله اول خصوصیتی که مقصود دادن او به جمله دوم نباشه نیست. درست شد آقا جان؟ حالا جلوش بنویسید، در این صورت دو جمله شش حالت دارد: حالت یک، باید یه لحظه با من باشید، حالت یک. گاهی این دو تا جمله بهش میگن کمال الانقطاع. بین دو تا جمله وجود داره کمال الانقطاع. کمال الانقطاع عرفانی نیستا. کمال الانقطاع، کمال الانقطاع دو نوعه. کمال الانقطاع بلا ایهام، دو کمال الانقطاع مع ایهام که توضیحش میاد. ما فعلا قسم اول رو میخوایم بگیم. گاهی بین دو تا جمله چی وجود داره؟ کمال الانقطاع بلا ایهام. حالا کمال الانقطاع بلا ایهام در سه جاست. اون بلا ایهام حالا میاد، اگه عطف بشه خلاف مقصود به توهم میندازه تو ذهن مخاطب که میاد توضیحش. حالت یک، گاهی بین دو جمله کمال الانقطاع بلا ایهامن، ایهام صنعت ایهام، کمال الانقطاع بلا ایهامن است. حالا این بلا ایهام روشن میشه بعد، اون معل ایهام که گفتین رو روشن میشه. حکم در این حالت فصل، یعنی عدم عطف است. تو دوم دارم فکر میکنم ببینن جمله با اون اول، فکر بکنید این اول و دوم باید تنافی با هم داشته باشه ها. حالا فکر نکنید، بعدم فکر بکنید، باید تنافی داشته باشه. خب حالا جلوش بنویسید کمال الانقطاع در سه مورد است. بله فرق داره. خب پس هیچ باشه، درست کرده. خیلی خوب، چی نوشتید الان؟ خیلی بس تو ذهنتون باشه. یکی از جاهایی که میگن جای عطف نیست، جایی که بین دو تا جمله چی باشه؟ کمال الانقطاع. کمال الانقطاع بلا یهامه. حالا این بلا یهامه فعلا میذار کنار. یکی از جاهایی که جمله دو نباید عطف بشه بر جمله اول، یا باید حرف عطف نباشه، یا اگر حرف عطفی دیدید بدونید که اون حرف عطف، حرف عطف نیست. چی هست آقا؟ استیناف. یکی از جاهای کمال الانقطاع. حالا کمال الانقطاع کجاست؟ در سه مورد میگن بین دو تا جمله چی هست آقا؟ کمال الانقطاع هست. مورد یک، گفتن شقوقات یکم زیاده، اینا بیارید روی کاغذ بزرگ، چیز قشنگی از توش در میاد. شما نوشید کمال الانقطاع بلا ایهام در سه مورد است. مورد یک، بله باید می نوشتید. بلایام ننوشتید؟ من توضیح ندادم. از دوباره میگم کمال الانقطاع بلاییها من در سه مورد است. مگه ننوشتید؟ باید بنویسید بلاییهام. این بلاییهام من توضیحش ندادم. اون معلیهام که گفتیم بلاییهام روشن میشه قشنگ. کمال الانقطاع بلاییها من در سه مورد است. مورد یکی از دو جمله خبر باشد. کاش می نوشید خبریه، می ترسم با خبر مبتدا اشتباه بگیرید، اگرچه بعدش هم درست میگم. یکی از دو جمله خبر باشد لفظاً. اگه خبر بنویسید بعدش نوشتم انشا، فکر کنم متوجه بشید. اگه میدونید متوجه نمیشه بکنیدش خبریه، ولی چون ظاهرا بعدش من انشا گفتم روشن بشه براتون. اینجوری نیست؟ خب اگه میدونید دوچار مشکل میشید بنویسید. خب نداشته باشه، خدا خیرت بده. مگه میدونم خوی خبری غیر از اون خبره، ممکنه جمله خبری باشه و معل نداشته باشه. این خبری در مقابل انشایی است، متوجه هستی؟ خب پس بنویسید، میترسن اشتباه بگیرید. خودم نوشتن خبر. یکی از دو جمله خبریه باشد لفظن و معنن و دیگری انشائیه باشد لفظاً و معنن. اولین موارد کمال الانقطاع بلا ایهامن فهمیدید کجاست؟ کمال الانقطاع معنی تحت لفظیش منظوره ها، یعنی کمال تعاند و انقطاع و قطعیت بین دوتا جمله هست. مدام بلا ایهامن بذارید کنار فعلا. یکی از موارد اگه گفتم بین دوتا جمله کمال الانقطاع بلا ایهامن هست کجاست؟ لفظن و معنن، انشائیه لفظن و معنن. شد آقا جان؟ حالا بر سر خط. مثال شعر قال رائدهم، رائد با همزه، رائد رائد، قال رائدهم، رائد جلودار، حملدار. میدونه حملدار یعنی کی؟ کسی که جلو میرفته، جلوی کاروان ها میرفته، راه را بپا بپا، یکی جلوی کاروان ها میرفته ببینه که دشمنی دزدی چیزی هست یا نیست. قدیمو بهش بودن حملدار،
پیشرو.
قال رائدهم یعنی مثلا اون کسی که میره جلو ببینه دزدی هست یا نیست، به این قوم میگه که ارسو، سه سدندونه، ارسو، ارسو یعنی اقامت بکنید اینجا، ارسو نزاولها، نزاورزه، اقامت کنید که میخواییم جنگ آغاز بکنیم، نزاولها. فکلو مصره دومش، فکلو حتف، حتف های جیمی تای دو نقطه، فاز کلام فاضلتونی در استصحاب رسائل، حتف الانف. فکلو حتف امرئن، امرأ مرد، امرئن همزه شمزه وصله، امرئن مرد. سویدی آخرش یتونه آفرین. و فسمن استنب ننب ننم سومه، تمام همزه های وست را آورده. روزی که استاد سیوتی درس می داد من گوه این رو بخوام، من نتونستم بخوانم. و کلو حتف امرئن یجری به مقدارن، حواسه کاملا به من باش. رفقا نگاه کنید، ارسو فعل امره، فعلا چیزی نمینیم، ارسو فعل امره، هم لفظش انشاء است هم معناش، فعل امره، فعل هم جز انشائیات، هم لفظن هم معنه. نزاولها خبره، هم لفظش خبره و هم معناش. این عطف نشده ارس، نزاولها به ارسو نگفته بگو ارسو و نزاولها. اینجا میگن بین ارسو و نزاولها چیه؟ کمال الانقطاع هست. شد آقا جان؟ اینجا از اون نکته ای که گفتم، چون باید ایشون یه مثالی بزنید که جمله اول محل نداشته باشه. اگر شما شقوقات خوب اومده باشید، جمله اول باید محل نداشته باشه. اینجا جمله اول ما که ارسو هست، محلن چی هست آقا؟ منصوبه. حل شد آقا جان؟ اینجا بود که اون نکته رو من با آیه اشتباه گرفتم. الان بین نزاولها و ارسو از حیث بلاغت چه حالتی وجود داره؟ کمال الانقطاع بلا ایهام، کمال این کمال تعانده، یکیش انشاء محضه، یکیش خبر محضه، اون بلا ایهامی که باید داشته باشید. پرانتز رو باز کنید. نزاولها خیلی مطالب قشنگیه، عطف بر ارسو نشده است، چون ارسو لفظن و معنن انشاء و نزاولها لفظن و معنن اخبار است. پرانتز رو ببندید.
ارزش بدون طرف میتونست بگیر و نگفته. اینجا اگر میگفتش مرزش میشه.
نه یه جور دیگه میگفت در بحث غیر منصرف سیوتی. نگاه بکنی یه تنبیون آخرش هست، او میگه گای اسم غیر منصرف به خاطر ضرورت تنبیه میگیره، میگه ضرورت نه به معنی که نمیتونه شاعر بیاره، شاعر میتونه درست بکنه، درست بکنه که نیازی نباشه. متوجه هستی؟ یعنی این
قواعد عربی و خوبی تو شعر پایمال.
بله الان بله دیگه
این شعر
خب میدونی چرا خاله ما اینجا که تمسک نکردیم که، چون این شعر مثلا اون شعرهای با ارزش که نیست که، متوجه هستی؟ ولی چرا عرب جاهلیت این کارو نمیکنه؟ عرب جاهلیت معصومه، متوجه هست؟ اشتباه نمیکنه. نه نه به ندرت شما پیدا میکنه، به ندرت. این مثلا دیگه از زمان امیرالمومنین به این طرف که نیست. شما شعرای از زمان امیرالمومنین بهش میگن مولدین، نگاه بکنید ضعف زیاد تو وجودشون هست، ولی هر چی میری عقب‌تر مثلا امرالقصر شما نگاه کنید، امیرالمومنین دربارش میگه ملکون ذلیل، صیغه مبالغه. بله ملک امرالقیس، ولی خب دیگه حالا ضعف دارن. پرانتز رو ببندید. مورد دو، یکی از دو جمله خبریه باشد معنن و دیگری انشائیه باشد معنن. یه ذره با من باشید، پس معناشون فرق داره، یکیش در معنا خبریت، یکیش در معنا انشاء. حالا اهم از این که هر دو لفظان خبر باشن یا هر دو لفظان انشاء باشن، بالاخره از این معنا خرابن، جلوش بنویسید. اگرچه هر دو لفظان خبریه یا هر دو لفظاً انشائیه باشند. اینم شد مورد دوم از مواردی چی آقا؟ کمال الانقطاع بلا ایهامن. بر سر خط مثال، مات فلانون رحمه الله، مات فلانون رحمه الله. حواسه کاملا به من باش. مات فلانون معناش چیه آقا؟ خبره. ولی رحمه الله معناش چیه؟ انشاء، دعا هست. پس یکیش معناش خبر، یکیش انشاء، ولی لفظ هر دو چیه؟ خبره. اینجا میگن بین دو تا جمله کمال الانقطاع بلا ایهامن است، لذا جمله دوم اثر جمله اول نشده، نگوتیم مات فلانون و رحمه الله. پرانتزو باز کنید، رحمه الله عطف بر مات فلانون نشده است. او بحث نحویه، بس نحوی است. اگر یادتون باشه فیه قولان در مغنی، عطف الخبر علی الانشاء و بالعکس، مشهور میگن جایز نیست، سیبوی میگه جایز هست، ابن هشام اگر یادتون باشه 7 تا دلیل آورده بود که جایز نیست. اون میشه بس نحوی. حالا تو مغنی ادیب نگاه کنید، از اون 7 تا دلیله اومده سنگین ترین دلیل تو آیه و بشر صابرین که سنگین ترینش حذف کرده، اون دلیل یک و دو رو آورده. آیا خودشون متوجه شده اند؟ خب تو پرانتز رحمه الله عطف بر مات فلانون نشده است، چون ماته معنن خبریه و رحمه الله، معنن انشائیه است، اگرچه هر دو لفظن خبریه هستند. پرانتزو ببندید، اینم شد دو مورد. برو سر خط آقا. مورد سه از چی آقا؟ کمال الانقطاع بلا ایهام. این کمال الانقطاع معنی لغویش منظوره ها، یعنی بین این دوتا جمله انقطاع است، ارتباط این است. اون بلا ایهام هم که بذارید بعد. مورد سه، بین دو جمله جامع نباشد. خب اینم واضح شد دیگه آقا، هرگاه بین دو تا جمله جهت جامع نبود، میگن بین دو تا جمله چی هست آقا؟ کمال الانقطاع بلا ایهام. سر خط. مثال: زیدون طویلون و امرون نائمون. طویل، طول. زیدون طویلون و امرون نائمون. الان بین امرون نائمون و زیدون طویلون کمال الانقطاع است، چون جامی بین اینها نیست. لذا این باب چه بابی باید بگیریم؟ استینا. باب دیگه عاطفه نیست. پرانتز رو باز کنید. خیلی اینا مباحث قشنگ جالب انصافن. پرانتز باز کنید. امرون نائمون عطف بر زیدون طویلون نشده است، چون بین این دو جمله جامع نیست. کما سیعتی. ما بحث جامع تنو سوزی ندادیم، اشکالی نداره. بله میشه. چرا؟ چون اینا فقط مال واوه، تو حروف عاطفه دیگه جامع نمیخواد، فقط مال واو. پرانتز رو ببندید. فایدهش فقط انقطاع جمله است، میاد جمله بعد از ما قبل قطع میکنه، فایده دیگه نداره. اگه زائده بود فایده داشت، ولی اصل در واو ربطه، نبود استیناف زائده خلاف است. تمام زوائد برای تأکیدند. لذا اگر یادتون باشه ار رابه در موقعی در بسن لا معنا لعن زائدت کسائر زوائد غیر توکید. پرانتزو ببندید. حالت دو. حالت یک چی بود؟ کمال الانقطاع بلا ایهامن. او کما سیعتیشو نوشتید؟ بنویسید. شما توضیح ندادیم، فکر نکنید که حالا رد شدیم ازش. پرانتز بسته. حالت دو، گاهی بین دو جمله کمال الاتصال است. ترجمه تحت لفظی، یعنی دو تا جمله کاملا چسبیده به همن. چسبیده نه از این سه لفظا، چون از این لفظ محل بحثه، یعنی کاملا وصل به هم، متصل به هم از این معنایی. حکم در این حالت نیز فصل، حکم در این حالت نیز فصل، یعنی عدم عطف است، این حالت اول. کمال الاتصال نیز در سه مورد است. مورد یک، جمله دوم تأکید معنوی برای جمله اول پرانتز باز، یه ذره با من باشید. هر جا متکلم تأکید معنوی میاره سرش قبلا خوندید چرا، به خاطر چیه؟ منتها اینجا برای دفع توهم مجازیت یا دفع توهم غلطیته. یعنی انسان جمله اول که میگه ممکنه طرف توهم مجازگویی متکلم بکنه، یا متکلم موقعی که جمله اول میگه ممکنه مخاطب توهم غلطگویی متکلم بکنه. متکلم جمله دوم میاره که اون جمله اولش تأکید بکنه که با من مجازگویی یا غلطگویی نمی کنم. شد آقا جان یا نشد؟ تأکید معنوی جمله اول آمده، متکلم فکر میکنه که مخاطب داره فکر میکنه که من متکلم دارم مجازگویی میکنم، یا مخاطب فکر میکنه که من دارم غلطی حرف میزنم؟ برای که این توهم مجازگویی من و توهم غلطگویی من از ذهن مخاطب بره بیرون، جمله اول رو با جمله دوم تأکید میکنم. پرانتز باز، به منظور دفع توهم مجاز یا دفع توهم غلط. پرانتز رو ببندید. و یا تأکید لفظی برای جمله اول است. خب یه لحظه با من باشید. کمال الاتصال اولین موردش به لطف خدا فهمیدید، اولین موردش جمله دوم تأکید معنوی برای جمله اول، یا جمله دوم تأکید لفظی برای جمله اول. فرق بین این دوتا تأکید الان روشن میشه، کجا میگن تأکید معنوی، کجا میگن تأکید لفظی. دوتا مثال که زین روشن میشه. این مورد اول از موارد چی آقا؟ کمال الاتصال که جای عطف نیست. خب سر خط. مثال اول مثلا توی مختصر و مطول، همین مثال اول مثال دوم میشه یه جلسه مفصل بحث کرده دربارش، آیه را مثال به آیه زده، آیه را مفصل بررسی کرده. مثال اول دوتا نقطه، ذالک الکتاب لا ریب فیه. حواس کاملا به من باشه. الان این ذالک الکتاب جمله است علا قولن، فعلا چیزی ننه. یکی میگن علا قولن بنابر اینه که الف لام میم مبتدا و خبر باشه، یعنی یا خبر باشه مبتداش هست شده باشه، یا مبتدا باشه خبرش معزو جمله مستقل. ای ذالک الکتاب هم ای ذالک مبتدا الکتاب خبرش یه جمله مستقل، نه ای که الف لام می رو بگیرید مبتدا ذالک الکتاب رو بگیرید خبرش. الان ذالک مبتدا الکتاب و خبرشه، ای یک جمله. لا لا نفی جنسه، ریبه اسم است برای لا، فیه خالق علا قولن اختلاف درش، یعنی خبر برای لا، اینم یه جمله. اینجا این جمله لا ریبه فیه تأکید معنوی است برای ذالکل کتاب، تأکید معنوی که شد جای عطف نیست، شده ذالکل کتاب و لا ریبه فیه. نگفته خداوند تبارک و تعالی ذالکل کتاب و لا ریبه فیه. حالا چرا؟ حواس یه ذره با من باشه. ذالکه برای تعظیمه، اینا رو می نویسید مخصوص، ذالکه برای تعظیمه. آن دیدی موقعی که یه شاعری مد میکنه آن سلطان، سلطان جلوش نشسته داره تخمک میشکنه، میگه آن فلان، این ذالکه برای تعظیم. این الکتاب خبرش، درسته؟ شما قبلا خوندید که اگر خبر دارای ال جنس باشه مفید حسره، درسته؟ خب حالا تو این ذالکه الکتاب خداوند داره تعظیم میکنه کتاب رو با حسر، فقط آن کتاب است. کتاب‌های خداوند اکمل بودن و کامل بودنشون از راه حالا اونو بنویسید، یه چیز دیگه است. تا همینجا که گفتم بنویسید، پرانتز رو باز کنید. ذالکل کتاب جمله است که از مبتدا و خبر تشکیل شده است. اینو چرا گفتن؟ چون اگر شما ذالکل کتاب رو خبر گرفتی برای اولامیم، ربطی به بحث ما دیگه نداره ها، چون این دیگه ذالکل کتاب دیگه جمله نیست، متوجه است؟ یا بهش میگن جمله صغرا که محل بحث نیست. ذالک دل بر تعظیم و تعریف خبر به واسطه لام. خبر چی بود آقا؟ الکتاب میدین الولام داره. و تعریف خبر به واسطه لام دل بر حسر است. خب رفقای من، اگه دل بر حسر شد چجوری میشه؟ آن فقط کتاب است. این میشه مبالغ. خدا مبالغه کرد، آن فقط کتاب است. اینجا که مبالغه کرد خدا، نمی که خدا همه کتاب رو گذاشت کنار دیگه. اینجا که مبالغه کرد جای توهمه، یعنی طرف ممکنه توهم بکنه که خدا داره مجازگویی میکنه یا خدا نعوذ بالله اشتباه داره میکنه. نه، آن کتاب که فقط آن کتاب است. اینجا خدا برای دفع توهم مجازیت و دفع توهم غلطیت میفهمه که لا ریب فیه، شکی درش نیست. بنابر این یعنی شکی در این مطلب نیست. مثلا حال فیه اگر شما و الکتابم بزنید، یعنی شک نیست در همین کتابی که حصری هست و دارای تعظیم هست. نه نه، نگاه کنید، شما این فیر با الکتاب مگه نمیزنید؟ با الکتاب مجرد که نباید بزنید، که با الکتاب با خصوصیتش بزنید. چرا تأکید و خصوصیت میشه؟ چون این الکتاب خصوصیتش بالاخره چی بود؟ یکی حصری بود، یکی تعظیم بود، مگه نبود؟ خب اگر شما فیه رو میزنید، میزنید به اون کتابه، به کتاب خالی که نمیزنید که. شکی در کتاب نیست، شکی در آن کتاب نیست، یعنی اون کتاب با همون ویژگیش میشه تأکید. اگر شما فقط بزنید به اون کتاب خالیش یا فقط بزنید به محتواش، این بهش میگن تأکید. بنابر این در ذالک الکتاب مبالغه به کار رفته است. در اینجا سامع ممکن است توهم کند که ذالک الکتاب از روی غلط و یا مجاز از متکلم صادر شده است. بازم میگم اگر کسی توهم میکنه، توهم توی مبالغه میکنه، نه تو اصل کتابا. نه، چه اشکالی داره مبالغه؟ جای مبالغه. نه، جای بار منفی داره که خصوصیت واقعا نباشه. چرا دیگه؟ نه خود دیگه همینه. چه اشکالی داره یه نفر خصوصیت داشته باشه مثلا مبالغه، یعنی بیانش بکنه، این بیان میشه مبالغه؟ نه این نیست. این مبالغه عرفیه. اگر توی چیزی خصوصیت های کامل هم باشه، واقعی که شما بیانش میکنیم یعنی مبالغه است، یعنی مبالغه است. نه علی السلام بلاغتن لازم نیست این باشه. همین که بیان خصوصیات میگن مبالغه است، این یعنی کثیره، نه اون مبالغه عرفی. مثل که مثلا یه نفر جلوی ما اومده بود یک مبالغه‌ای میکرد، چرت و پرتی میگفت، بالا متوجه هست. حالا دیگه اصلا حرفاش خنده دار بود برامون، ما تو دلمون میخندیدیم. مثلا حالا فکر میکرد که ما عارف مثلا با یه چیز حالا کدامیه، اون میشد مبالغ، یه چیزی میگو که در وجود ما نبود، حالا ای کاش میبود. صادر شده است و لذا بالا ریب فیه آن توهم نفی می شود. در اینجا گفته می شود که لا ریب فیه تأکید معنوی برای ذالک الکتاب است. مثال دوم، حالا این مثال دوم برای تأکید لفظی میخوایم مثال بزنیم. هدن للمتقین، یه لحظه باید با من باشید آقا جان، نگاه کنید. باز این هدن، بنابراین که این هدن خبر برای مبتدای محذوفه، یعنی هو هدن للمتقین، هو میخوره به کتاب، کتاب هدایت است برای متقین، این شه جمله. پس هدن للمتقین شد چی؟ جمله. یعنی شما هدن را حال نگیرید. خب حالا الان این جمله هدن للمتقین عطف نشده، شما آیه را که میخوانید ذالک الکتابو لا ریب فی هدن للمتقین، اینجا این جمله، دقت کنید قشنگ، این هدن للمتقین تأکید لفظیه برای ذالک الکتاب. لا ریب فی، چنو تأکیدی بود برای ذالک الکتاب؟ تأکید من، این تأکید لفظیه. چجوری تأکید لفظیه؟ هر جو محتوای دو تا جمله شدی یکی میشه تأکید لفظیه. حالا ما باید هدن للمتقین هدایت است برای متقین، ما باید یه کاری بکنیم که از ذالک الکتاب چی بیاد بیرون؟ هدایت بیاد بیرون، تا هر دو بشه هدایت، تا در نتیجه هدن للمتقین بشه تأکید چی آقا؟ لفظی. حالا چجوری باید در بیاریم؟ میگه ذالک برای تعظیمه، درسته؟ یعنی آن کتاب. و وقت ملاک اکمل بودن و کامل بودن کتب آسمانی، اکمل بودن و کامل بودن به حسب اون هدایتی است که دارن، یعنی اگر یک کتابی هدایتگری کمتر داره میشه کامل، اگر هدایتگری در اوج داره میشه چی؟ اکمل. پس خدا موقعی که میفهم ذالک الکتاب، یعنی اون کتاب در چی کامله؟ در هدایتگری کامله، چون ملاک در اکمل بودن و کامل بودن و عظیم بودن و عظیم نبودن، عظیم بودن به حسب قطر که نیست، به حسب مقدار هدایتگری هست. خب با این توضیحات من تو شکم ذالک الکتاب چی افتاد؟ هدایتگری. خب هدن للمتقین میشه تأکید لفظی برای ذالک الکتاب. شد آقا جان؟ سخته؟ مثلا اینجا دیگه مفصل ملاصدم در متولن در مختصر مده این دوتا آیه رو توضیح داده. مثال دوم، هدن للمتقین، پرانتز رو باز کنید، هدن خبر برای مبتدای محذوف است. چون اگر شما هدن را گفتن، بعضی از تراکیب هدن را چی گرفتن؟ حال. اگر حال گرفتی از محل بس خارجه ها. هدن خبر برای مبتدای محذوف است. جمله هو هدن للمتقین تأکید لفظی برای ذالک الکتاب است، چون معنای ذالک الکتاب این است که قرآن کتاب عظیم و کامل است و چون کتب سماوی از نظر تفاوت در هدایت تفاوت درجه پیدا می کنند، بنابراین کامل بودن قرآن از نظر هدایت خواهد بود. پس هو هدن تأکید لفظی برای ذالک الکتاب است. حالا فرق بین لفظی و معنوی حل شد. توی لفظی باید چی باشه؟ باید محتواها یکی باشه، ولی تو معنوی محتوا یکی نیست. الان لا ریب فی نسبت به ذالک الکتاب مقایسه بکنید، محتوا یکی نیست، میشه تأکید معنوی، ولی ذالک الکتاب با هو و هدن للمتقین مقایسه کنید، محتواش درباره هدایت. پرانتز بسته. بد نیست، ولی باید روش فکر بشه. بد نیست. خب اگر بدی خوبی دیدید دیگه ما رو دعا میکنید، موفق و معید ما رو دعا کنید. صلی الله علیه.